ادامه بدیم. من فکر میکنم حرکت هایی شده، نباید واقعا نادیده گرفت اینها رو، ولی البته خب این خدمات کافی نیست، این
به هر حال کافی نیست و توسعه پیدا میکنه. جمعیتی مواجه هستیم، یعنی موضوع برنامه در خصوص افرادی هستش که بسیار به گردن همه ما در واقع حرف دارن و ما
اینا هیچ کدوم مورد اختلاف نیست
و خواه ناخواه ما هم به اونا خواهیم رسید و به قول معروف هر گلی که بزنیم به سر خودمون خواهیم زد، زمینه که حرمت این عزیزان هم خواهیم نگه خواهیم داشت. آیه دکتر نفی نژاد، حضرت علی به عنوان معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی چه پاسخی دارید که ما به این شهروند محترم بتونیم بدیم که
بله من هم فرمایش ایشون رو تایید میکنم و هم در راستای فرمایشات آیه دکتر کوششی هستم.
بله.
ببینید ما اگر بخوایم نیازهای سالمندان رو مثلا 20 حساب کنیم، قطعاً این پاسخی که به این نیازها داده شده ممکنه 4 یا 5 باشه. خب این نارضایتی ایجاد میکنه، یعنی فرض کنید من تا الان با پدیده سالمندی روبرو نبودم، امروز که درگیر پدر یا مادر پیرم هستم به این فکر میفتم کدوم کتابخونه، کدوم رستوران، کدوم پارک، کجا باید برم. ولی میخوام این رو بگم اتفاقا حرکت هایی که شروع شده، البته من اول از خود خانواده ها تعریف کردم، یعنی گفتم اینها دارن این بار رو به دوش میکشن. شما الان در خود تهران ما از 1 میلیون سالمندی که تهران داره 100,000 نفر اینها در کانون های سالمندی شهرداری های مناطق امروز میرن همون کاری که این خانم فرمودن، یعنی نقاشی میکشن، موسیقی، پزشک اینا رو معاینه میکنه. خانه های مهر، قبلا خانه های مهر بود، الان خانه های امید شده. خانه های امیدی توسط سازمان بازنشستگی در تمام استان ها را اندازی شده. بیش از 350 مرکز روزانه خود سازمان بهزیستی را اندازی کرده. اینا حرکته، چون اکثرا به دست خود مردم ایجاد میشه و بسیاری از انجیو ها و تشکل هایی که در این زمینه راه اندازی شده. اما اینکه من اعتقاد داشته باشم باید فروشگاه، پارک، رستوران سالمندا جدا باشه، این اصلا با هیچ تفکر جهانی همخوانی نداره. ما بایستی خدمات شهری ما به گونه ای باشه که همه شهروندان در کنار هم بتوانند از همه امکانات استفاده کنند. در این رابطه هم ما در تهران که به هر صورت مشکلات بیشتر از شهرهای دیگه است، این رو خدمتتون عرض کنم، در مورد اماکن و معابر یه تغییر ما در سال 94 کردیم، حدود 26-27% مناسب سازی بوده. آخرین اطلاعاتی که من قبل از که خدمت شما برسم، چون هنوز منتشر نشده، اطلاعات سال 96 گرفتم، به 40% داره رشد میکنه. خب قاعدتا انسان اون ویژگی های منفی رو زودتر میبینه، یعنی اگر شما فرض کنید همه شهروندان ما از یه خیابون رد بشن، یکی توی چاله‌ای خدای نکرده سقوط بکنه، اون رو میبینی. ولی این اتفاق مثبتیه و من اعتقاد دارم که کارهای زود بازده کم خرج باید بکنیم، یعنی مثل های دکتر که تشریف دارم و متخصص طب سالمندی هستم، برای تربیت ایشون ما خیلی باید هزینه بکنیم. من نظرم اینه فعلا پزشکان عمومی ما را تربیت بکنید، یعنی ما پزشک عمومی ما باید بدونه که یه عفونت ادراری در سالمند ما مثل یه آدم جوان خودشون نشون نمیده، عوارض دارویی چیه. و من فکر میکنم برنامه هست، طرح هست، برنامه مثل برنامه شما باعث میشه که ما مسئولین و سیاستگزاران و مردم و بخش غیر دولتی به این تفکر باشیم که چون این اتفاق و پدیده ایست که در انتظار همه ماست، ما چه کاری رو انجام.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید این شنونده محترم ها همچنان پشت خط هستن که ما ازشون خواهش میکنیم که ادامه نظراتشون هم بفرمایید. که
الو
جانم بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
با سلام مجدد خدمت آقای دکتر نحوی نژاد. میخواستم در واقع از ایشون سوال کنم، این سوال نمره 4 و 5 که میفرمایید به چی نمره 4 و 5 رو میده؟ من الان یه بازنشسته تامین اجتماعی 1,500,600 حقوق میگیرم، 3 تا بچه دارم، یه دختر در وقت دارم، یه دختر دانشجو دارم، مادرم هم الان در واقع با 83 سال سن در واقع من دارم نگهداریشون میکنم، بخوام یه پرستار برای ایشون بگیرم روزی 150-30,000 تومان باید هزینه کنم، در واقع ماهش یه چیزی حدود 2.5-3 تومان پرستاری که بخواد بیاد مادر من نگهداره در واقع باید بدم. این رو از این نمره که آقای دکتر میدن یعنی چی؟ در واقع این الان سالمند چه در واقع امکاناتی براش دارن که من بتونم این سالمندم رو الان ببرم و ایشون که میفرماین در واقع بگن من ایشون رو ببرم نگهداری بکنم. مادر خود من هست، در واقع وظیفه هست، دارم نگهداریش میکنم، ولی این امکاناتی که آقای دکتر میگن اصلا وجود نداره.
بله خوشحال میشیم که در واقع پاسخ های دکتر نحوی نژاد رو اگر پاسخی هستش بفرمایند ممنون میشیم.
من البته خیلی نمیخوام وقت شما رو، من چون شأن من نوکری مردم هست وارد چالش با این خواهر بزرگوارمون نمیشم، چون من خب ذاتا خدمتگزار ایشون هستم، ولی من هدفم این است که در هر پدیده اجتماعی ما باید مطالعه کنیم، بر اساس مطالعه صحبت کنیم دیگه. بله مشکلی که امروز من مثلا با بیماری خودم درگیرم نمیتونم تضمین بدم که همه بیماره. میخوام این رو عرض کنم که مجموعی که من به 4 و 5 میدم مجموعی است که از کل ملت و دولت تشکیل شده، یعنی همه ما داریم برای پدران و مادران اون زحمت میکشیم، برجم برداری خدمات ما و اون چیزی که دولت داره ایجاد میکنه نمره 4 و 5 است و قطعا 15 هم مونده تا بهش برسیم که در اون 15 دایره نداشتنهای ما هست. ایشون به راحتی میتوانند به کانونهای جهان دیدگان شهرداری ها مراجعه کنند یا به اولین بهزیستی محل زندگیشون بفرمایند که من مادر خودم رو میخوام در یک مرکز روزانه ایشون اونجا تشریف ببرن، هم پایش سلامت بشن هم وقتشون پر بشه، قطعا بدونن که جواب مثبت خواهند گرفت و انشالله راضی باشن از خدماتی که دولت براشون انجام
داده. زنده باشین آقای دکتر نحوی نژاد، بسیار از شما سپاسگزاریم. آقای دکتر پوششی، حالا با توجه به لطفی که امروز شما فرمودید، با توجه به مشغله هم که در دانشگاه تشریف و تشویق میخواین تشریف ببرین، شما اگر لطف بفرمایید نقطه نظرتون رو بفرمایید در این رابطه بسیار ممنون خواهیم بود.
بله خیلی متشکرم و عذرخواهی میکنم از این که مجبورم زودتر جلسه رو ترک بکنم. من واقعیتش بحثی که توی جلسه مطرح شده خب یه بحث خیلی شیرین و جذاب و دامنه‌داری است، منتها در یک زمان کوتاه اگر بخوام عرض بکنم، ببینید من مسائل و مشکلات سالمندان رو از یک نگاه چرخه عمر نگاه میکنم که گوشه ایش رو آقای دکتر سلمان نژاد اشاره کردن. منظورم این هست که اگر واقعا افزایش جمعیت سالمندان حاصل تغییراتی است که در مسیر زندگی ما آدم‌ها و در طول زمانی که در واقع این تغییرات داره حادث میشه اتفاق میفته، ما باید توجه کنیم که مسائلی هم که به وجود میاد درست مثل همین در حقیقت چرخ است. ما همونطور که کودک به دنیا میاییم و ناتوانیم و همینطوری توانایمون افزایش پیدا میکنه و بعد حالا به هر حال جنبه های از توانایی هامون رو به کاهش پیدا میکنه، البته من هنوز معتقدم ناتوان نمیشیم، ولی به هر حال این یک مرحله گذار ما در طریق چرخه عمر هست. به همین شکل مسائل اقتصادی اجتماعی و صحت و سلامت رو میشه فهمید و درک کرد. در بخش سلامت خب طبیعیه ما در واقع همونطور به همون میزان دوچار مشکلاتی میشیم که حاصل ممکنه چرخی عمر سلامتمون باشه. ما اگر یک دوره جوانی و میانسالی و سپس پیشا سالمندی خوب داشته باشیم به لحاظ ابعاد مختلف مرتبط با سلامت جسمانی، طبیعتا زمان مثلا سالمندیمون خیلی درگیر با ناتوانایی ها مشکلات جسمانی نخواهیم بود، در بعد روانی هم همینطوره. ولی به یه نکته باید توجه کرد که تو این چرخهی که من دارم ازش صحبت میکنم، مسائل اجتماعی سالمندان گاهی بیشتر از مسائل جسمانی اونها هست. ما در واقع وقتی این طریقه رو طی میکنیم و به مراحل پایانی عمرمون میرسیم، معمولا دچار تغییراتی میشیم که اینا برای ما گاهی احساس تنهایی عاطفی ایجاد میکنن، گاهی احساس تنهایی اجتماعی، گاهی حتی ممکنه به صورت انزوای اجتماعی ظاهر بشه.
بله.
به همین شکل ما چرخه عمر اقتصادی داریم، یعنی ما مطمئن باشید اگر نتونیم این گاهی شرایطی رو که به اصطلاح تحمیل میشه به زندگی ما آدم‌ها رو کنترل بکنیم، از جمله مثلا فرض بفرمایید الان نرخ بالای بیکاری جوان‌ها خیلی خطرناکه، این میتونه فقر سالمندی رو رقم بزنه برای نسل‌های بعدی که افق رو ما به اصطلاح جمعیت زیاد سالمند می‌بینیم. بنابراین یه مقدار باید ضمن اینکه رویکردها تسلیم میشه، ما در سبب شناسی مشکلاتی که برای سالمندان پیش میاد بایستی این تغییر رو در واقع به وجود بیاریم.
بسیار سپاسگزاریم.
به جای نگاه کردن به مسائل مقطعی و کوتاه مدت که اونا هم نیاز به برنامه‌ریزی داره، برای آینده‌ای که در واقع جمعیت ما سالمند میشه به جای اینکه بشینیم و همش صحبت از بحران بکنیم، یه برنامه بلند مدت داشته باشیم تا انشالله بتونیم حرکتی که شروع شده رو به نحو مطلوب به سمتی ببریم که اون بحران اتفاق بیفته.
سپاسگزارم جناب دکتر پوششی از تشریف فرمانی حضرت عالی. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید نقطه نظرات و دیدگاه های خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 یا با شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ما 2786-1035 و یا شماره روابط عمومی سازمان 162 در میون بگذارید. شماره اختصاصی 2265-2385 هم در اختیار شما مخاطبان خواهد بود بابت ثبت نظراتتون. بسیار سپاسگزارم. ممنونم. با تشکر از همراهی شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، در ادامه در خدمت آقای دکتر سعید ایزدی متخصص طب سالمندی هستیم. آقای دکتر، نقطه نظرات شنوندگان و اساتید محترم رو شنیدیم. حضرت عالی نظرتون چی هست در این رابطه و اگر در واقع مواردی رو لازم میدونید که در حیطه تخصصی حضرت عالی هم باشه بسیار ممنون میشم.
متشکرم. خب اساتید خب مشغول کار هستن و تصمیم گیرندگان در این حیطه مشغول تصمیم گیری هستن. صحبتی که الان ما داریم میکنیم این هستش که اون گیرنده خدمت مهمترین رکن یک بازخورد هستش که ما بگیم آیا اون کارهایی که انجام شده کارهای مکفی هست، به اون رضایت رسیده یا خیر. اگه صحبت میکنیم برای برنامه ریزی برای آینده، برای اینکه حرکتمون رو به جلو باشه، به خاطر در نظر گرفتن همین نکته هستش که اون گیرنده های خدمت ما که تعدادشون هم قطعا خیلی زیاد خواهد بود، بعداً بتونیم یک بازخورد خوبی از اونها بگیریم. الان صحبتی که الان شد در مورد کارهایی که شده، کسی قطعا منکرش نیست و اصلا حتی همین میزگردم شاید به نوعی در راستای همین تصمیماتی بوده که انجام شده و میخوایم یه بررسی در این زمینه انجام بدیم. ولی حداقل در بهداشت و درمان با وجودی که کارهایی که داره صورت میگیره، به عنوان مثال در مورد کوریکولومی که چارچوب آموزشی که برای طب سالمندی دیده شده بود، قرار بود که تا 10 سال آینده بالغ بر 100 متخصص طب سالمندی تربیت بشن، در حالی که الان 5 سال از اون برنامه گذشته فکر کنم 10 نفر متخصص تاله تربیت شدم و این فاصله زیادی هست. من قبل اینکه بیام یه مقایسه کردم آمارهایی که وجود داره. یکی از کشورها رو که نگاه کردم که اون کشورم جزء کشوری است که سیر سالمندی سریعی داره و ما مشابهش هستیم، بالای 5000 نفر پزشک درگیر در طب سالمندی داره. حالا جدا اون متخصصایی که داره تربیت میکنه و اتفاقا اونها متن نوشته بودن که ما برای تربیت متخصص به سالمندی عقب هستیم، باید برنامه‌ریزیامونو سرعت ببخشیم. اگه این مقایسه بکنیم متوجه میشیم ما باید حرکت رو سرعت بدیم و به این نتیجه برسیم که واقعا این حرکت نیازمند به سرعت دهی هستش. من یه خواهشی دارم حالا تمام از اینانی که تو حیطه تصمیم گیری هستن و تصمیماتشون رو سلامت تک تک احاد جامعه اثر داره، واقعا اینو به حالت یک الزام در بیاره، نه یک حالا اختیار یا یک گزینه برای اینکه بشه بعضی کارها رو انجام داد. واقعا باید یک اجباری باشه روی این قضیه، یعنی یک هدفی رو تعیین بکنیم و بخوایم به اون هدف برسیم. آقای دکتر درست فهمودن که ما بیایم و مثلا پزشکار بیایم در سطح پزشک عمومی هم تربیت کنیم، فکر بسیار خوبیه و اصلا یه مقدار از هدف تربیت متخصص طب سالمندی هم همین بود، ولی الان میبینیم شیفت کرده به سمت تربیت فوق تخصص. اصلا ما یه مقدار داستانی که جامعه متخصصینی که الان تربیت شدیم و اومدیم بیرون، مشکلی که داریم همینه. میگه ما باید دیدمون اینوری بکنیم، ولی خب الان ما میبینیم دید رفته به سمت تربیت فوق تخصص و این هم باز هم یه چالشی هستش. این قسمتایی که این قسمتایی که ما باش درگیر هستیم. در مورد مراحل سالمندی هم آقای دکتر کوچکی صحبتی کردن، صحبتشون درسته. ما طبیعتا یک مقدار سالمندی موفق خواهیم داشت. این اصلا اصطلاحی تو کتاب هم اومده، کسانی هستن که میتونن بدون بیماری به انتهای عمر برسن و یک طول عمر سالمی رو تجربه بکنن، ولی این برای همه اتفاق نمیفته. اینو باید قبول بکنیم. یعنی شما اگه بهترین سیستم رو داشته باشید و بهترین حمایت ها رو بکنید، در نهایت عده‌ای درگیر بیماری خواهند شد و این عده در سالمندی خیلی بیشتر جمعیت عادی هستش. بنابراین ما نمیتونیم حالا صرف همین امکاناتی که الان داریم بهش نگاه کنیم. باید در نظر بگیریم 30% جمعیت آینده با تمام تمهیدات، ولی اینکه پیشگیرانه باشه، درگیر مشکلات میشه و ما باید فکرش رو بکنیم. و این سیستم فعلی ما قطعا نمیتونه جواب بده. و این صحبتی هم که من اول کردم در این زمینه که تربیت و بالاخره ساخت زیر ساختار رو باید آماده کرد، بخاطر اینکه به اون فکر میکنه. این یه سری داده های آماری وجود هم داره و کسی هم نمیتونه این کارش بکنه. انشالله رو به اون سمت حرکت بکنیم تا بتونیم با این چالش پیش رو، این چالش رو به این موفقیت و اصلا یه الگو برای کشورهای دیگه تبدیل بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزاریم از فرمایشات ارزشمند جناب آقای دکتر ایزدی، متخصص طب سالمندی. آقای دکتر سلمان نژاد، حضرت عالی به عنوان ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان در این خصوص چه نقطه نظرتی دارید؟ ممنون میشم اگر بفرمایید.
خواهش میکنم. ما اولین چیزی که تو سند ملی در واقع تدوین شده، ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی، و اولین راه بردم استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ها و در راستای در واقع احیای ارتقای منزلت سالمندان. و باز اولین سیاست اجرایی میشه استفاده برنامه سیاسیون برای معرفی موضوع سالمندی. من یه نمونهش مثال بزنم. یه فیلم یکی از عزیزان کارگردان ساخته بود، هزینه هم کرده بودن. این اومدن دیدن توفیقی نداره توی بحث پخشش، به ما مراجعه کردن. ما نامه‌نگاری کردیم با بسرا سلسما که اجازه بدن اینو بیان بدن به بهسیست. این فیلمو مجانن، پولی نخوان چون وام گرفته بودن ساخته بودن. چقدرم فیلم جالبی بود، تمام شاخصهای سالمندی که ما دنبالش هستیم تو این فیلم نمایش داده بودن.
بسیاره.
بعد از شاید 6-7 ماه آخر نتونستیم کار انجام بدیم. من اینی که میگم تعجب کردم، 3 روز پشت سرم شما، و واقعا تبریک میگم به در واقع کارگردان برنامه‌تون که همچین برنامه مفید رو که من فکر می‌کنم ساعت‌ها نیاز به بحث داره باید بذارن. موضوع سالمندی موضوع واقعا کوچیکی نیست. آقای دکتر کوششی، حالا ما در واقع درس پس می‌دیم با آقای دکتر نروین‌نژاد کوششی عزیزان. این بحث مهندسی که من اول خدمتتون عرض کردم خیلی چیز مهمیه. شاید من امروز بتونم برای سالمندان امروزم با یک سری منابع مثل یارانه و حتی برم از بحث ارزش افزوده و این مسائل یک منابعی رو بتونم فراهم کنم برای سالمندان امروز. ولی ما در 3 دهه دیگه با توجه به اینکه همین جمعیت 4 برابر حداقل خواهد شد، ما نیاز به در واقع منابع بسیار پایدارتری داریم برای اینکه یک سالمندی موفق داشته باشیم. اون منابع پایدار تعریفش این هستش که در واقع اون جامعه مولد که در پنجره جمعیت مثل ایران قرار گرفتن که 70% جمعیت اون جامعه مولده، انقدر باید انباشت سرمایه ایجاد بشه تا بتونن یک سالمندی موفق داشته باشن. حالا این انباشت سرمایه بخشش دولتیه، مثل همین بازنشستگی، بیمه‌ای که داریم، و حالا این خیلی میتونه بیشتر باشه، بحث سهام‌هایی که میتونه از طریق سیستم‌های دولتی سالمندان بخرن در زمانی که جوان هستن و بتونن در زمان پیری بهره برداری کنن، و یک سری سرمایه‌ای که خود جوان‌ها بر اساس اشتغال و تولید با کیفیت در جامعه باعث یک انباشت سرمایه و انتقال اون به یک سن دیگه بشن. یعنی بحث آقای دکتر کوشی، من خیلی دوست دارم صحبت‌ها رو بکنم، چون تخصص جمعیت شناسی در واقع انتقال حساب ها به این شکلی که افراد سالمند میتونن سالمندی موفق و در واقع با یک انباشت سرمایه داشته باشن. این عزیزی هم که زنگ زدن در تو شکایت داشتن از این که خب امکانات نیست، خب شهر تهران با وسعت بسیار بالاش، چیزایی که آقای دکتر فرمودم واقعا کارونایی هست برای این مسئله، ولی واقعیت اینه که ما خیلی از سالمندامون نمیتونن از امکانات استفاده کنن به خاطر اینکه دسترسی آسان بهش ندارن. خب اینجا وظیفه شهرداری به نظر من خیلی مهم میشه. شهرداری تهران، شهرداری اصفهان، چند تا از استان‌ها، حتی شهرداری آذربایجان شرقی فعالیت‌های بسیار خوبی رو شروع کردن، شهرهای بزرگ. من تو برنامه قبلی ذکر کردم این موضوع رو که در واقع شاخصه های زندگی در روستاهای ما برای سالمندان بهتر از شهرها هست، یه واقعیت. و اگر ما بتونیم یه شکل مشابه روستاها تو محلات ایجاد کنیم، استفاده از ظرفیت های NGO، چیزی که دکتر فرمودن در زمینه کانون جهان دیدگان تهران، بنیاد فرزانگان تهران، کم نیست 100 هزار سالمند تو این شهر که تازه ما جوان هستیم تو این بحث سالمندی و اینقدر خوب کار شده، این کارمون تا انتظار این هستش که خیلی بیشتر از این اتفاق بیفته. وظیفه NGO ها و سازمان های مردم نهاد به قدری مهم هست تو این قضیه که ما اگر واقعا جوری طراحی کنیم که در واقع خود مردم به فکر سرنوشت خودشون باشن، بخش بزرگی از مشکلات مردم واقعا بتونیم به این شکل مدیریت کنیم، حل میشه.
بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر سلمان نژاد، ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان. ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر محمد نعیم امینی فرد از مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، حالا باور عمومی به این شکل هستش که خدماتی که در حوزه سالمندی وجود داره کافی نیست. نظر حضرت عالی در این رابطه چی هستش؟ ممنون میشم اگر بفرمایید.
بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و هموطنان عزیز. من از ابتدای بحث رو در جریان نبودم، ولی مطلبی که میفرمایید خب حتما رنگی از واقعیت داره، با عنایت به این که ما بالاخره امید به زندگیمون در تیم چند دهه حدود 20 سال حداقل افزایش پیدا کرده. طبعا حتما بحث شده که جمعیت ایران به هر حال رو به پیری و کهنسالی میره. از طرف دیگه بالاخره برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم هم بعضا میبینیم انجام شده، ولی مسئله که وجود داره فقدان یک سیاست گذاری مدون هست، بیشتر به شکل جزیره‌ای. سر از گاهی در واقع ما شاهد هستیم که مثلا سالمندان در ابعاد مختلف مطرح میشه. بله، بالاخره کارهای انجام شده، ولی ما خیلی فاصله داریم در واقع با اون استراتژی مدون و مشخصی که مثلا سالمندان رو به طور کامل و در قالب یک بسته و در پیوند با بقیه سیاست های سلامت ببینیم.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر محمد نعیم امینی فرد، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. از مهمانان ارجمند خواهش دارم که اگر سوالی از آقای دکتر دارن.
یه سوال دارم ازشون.
خواهش می‌کنم. بله، در خدمت آقای دکتر سلمان نژاد هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر امینی فرد. بزرگوارم، من خدمتتون عرض کنم، بنده ما یک موضوعی داریم پیگیری می‌کنه به عنوان در واقع فراکسیون سالمندان و بازنشستگان کشور. ما حقیقتش هر زمانی که صحبت از سالمندی میشه از کمیسیون بهداشت دعوت میشیم با عزیزان صحبت میکنیم، ولی واقعیت اینه که ما با این که خب خودمون هم پزشک هستیم، ولی به این نتیجه واقعا رسیدیم تو کشوری مثل کشور ایران موضوعات سوشیال اجتماعی سالمندی بسیار پررنگتر از بحثای پزشکیش هست. و اگر بخوایم به یک نگاه توسعه‌ای داشته باشیم، باید به تمام زمینهای سالمندی به خصوص موضوعات اجتماعیشون توجه داشته باشیم. من حقیقتشون با ساختار مجلسم آشنا هستم. این موضوع مهم تغییرات دموگرافیک جمعیتی که هممون بهش اعتقاد داریم و معتقدیم که تا دو سه دهه دیگه 10-20 میلیون نفر به جمعیت سالمند ما قرار اضافه بشه، قاعدتاً یک نگاه بسیار ویژه‌ای میخواد به این موضوع. و اینکه با 4 تا صحبت در روز در واقع تلویزیون رادیو باشه، قاعدتاً ما میدونیم مباحثش بسیار عمیق‌تر از این موضوعاته. من این خواهش از شما داشتم، حالا ما چون صحبت کردیم از ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس هم خواهش کردیم که موضوع سالمندی بجز کمیسیون آیین‌نامه مجلس به تمام کمیسیون های مجلس مرتبط میشه. من این خواهش از شما داشتم، چون ما یکی از مشکلاتمون در دبیرخانه شورای ملی سالمندان مواجهه با دستگاه ها و اینتگریت کردن و همراه کردن دستگاه در قالب یک حرکت یک فلش به سمت جلو. من فکر میکنم اگر در مجلس با توجه به که ما کمیسیون به نام سالمندی نداریم، سالمندی یک بحث چند دستگاهی کامله، این فراکسیون رو کمک بفرمایید که زودتر انجام بشه. ما انشالله بتونیم که دستگاه ها رو در محل مجلس هم موضوعات دیفکت های قانونی و مشکلات قانونی این حوزه حل بشه، بتونیم راحت تر برخورد کنیم. همین که انشالله بتونیم از تجربیات گرانبهای نمایندگان محترم که در رأس مسائل سیاسی کشور هستن در این موضوع استفاده کنیم.
کاملا موافقم آقای دکتر. من فکر میکنم که همه در واقع کمیسیون ها، اعضای کمیسیون ها و نمایندگان محترم میتونن کمک کنن، ولی با توجه به در حال ویژگی های خاصی که در ارتباط با مسائل سلامت سالمندان مطرح هست، مسئله افسردگی، مسئله ناتوانی ها و مسئله بالاخره سالخوردگی که خیلی هم با سن فیزیولوژیک، این عدم تقارن سن فیزیولوژیک و سن تقویمی کمیسیون بهداشت به لحاظ تخصصی بودن حتما میتونه کمک بکنه و ما این آمادگی رو داریم
انشالله.
بله بسیار سپاسگزاریم از آقای دکتر محمد نعیم امینی فرد، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس.
تشکر میکنم از جواب.
متشکرم آقای دکتر، زنده باشید. متشکرم. بله بسیار سپاسگزاریم از همراهی شنوندگان محترم. با برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیوی گفتگو در خدمتون بودیم. بسیار سپاسگزاریم از تشریف فرمایی مهمانان ارجمند برنامه و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ خواهیم سپرد. متشکرم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو.
قصه نخور و شادی رو مهمونی کن، شادی کن و قصه رو زندونی کن.
روز تک تک شما هموطنان عزیزم به خیر و خوشی باشه انشالله. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید با برنامه‌هایی که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ادامه برنامه‌ها از این شبکه رادیویی تا ساعت 14 در بخش اول ما رو همراهی بفرمایید. اما از